من فکر کنم اتفاقا الان یک دوران یا یک زمان خیلی خیلی خوبیه برای باز کردن این بحث، که من فکر میکنم اون چه که در ایران داره اتفاق میفته بسیار فراتر از یک انقلاب برای رسیدن به دموکراسی یا برای برابری زن و مرد یا حتی برای کسانی که آغاز این انقلاب رو مسئله حجاب میدونستن، بسیار فراتر از این مطالبه. اون چه که در ایران داره اتفاق میفته از نظر من یک رنسانسه. ما در تاریخ کشورمون چند رنسانس یا نوزایی فرهنگی و ملی داشتیم که همه اینها رنگ و بوی ملی‌گرایانه و میهن‌گرایانه داشته. شما اگر بخوایم از تاریخ خیلی باستانی شروع بکنیم، بعد از حمله اسکندر و مقدونی‌ها و به وجود اومدن اون حکومتی که به اسم حکومت سلوکیان معروفه، شما می‌بینید با روی کار اومدن اشکانیان یک نوزایی فرهنگی اتفاق می‌افته، به این ترتیب که عناصر یونانی یواش یواش از حیطه فرهنگی ایران زدوده میشن. تا موقع سکه ها حتی به خط یونانی روشون فیل هلن نوشته میشد، یعنی دوستدار یونان، اینها پاک میشن، خط پارسی میانه پارتی جای اون رو میگیره، آتشکده بهش اهمیت داده میشه، فرهنگ ایرانی، آیین زرتشت و بسیاری از عناصر فرهنگی به خصوص بازگشت به اون یادگاه ها و یادمان های دوران هخامنشی برای اشکانیان بسیار برجسته میشه، و طوری که اینها در نهایت اگر رو کنید پشت سکه هاشون مثلا عکس یک کماندار رو دارن، که این برای این بود که اشکانیان خودشون رو به آرش کمانگیر میرسوندند، پیشینه خودشون رو، یعنی یک نوع همیشه نگاه به یک پیشینه باستانی وجود داشته. بعد از مسلمان شدن ایران میبینیم یک دوران نوزایی دیگه داریم. بعد البته این اسطوره هایی که در اشعار فردوسی اومده هنوز به اون بخش که در مورد اشکانیان که گفتم مربوط نمیشه، اون در این دو بخشی که الان میخوام راجع بهش حرف بزنم، ولی خیلی جالبه. شما اگه نگاه بکنید آرش شیباتی اگرچه از اسطوره هایی که در اوستا وجود داره، ولی چون ساسانیان با اشکانیان خوب نبودن و میخواستن آثار اونها رو حذف بکنن از جامعه و از خاطره فرهنگی ایرانیان اونها رو حذف بکنن، داستان آرش هم در فردوسی نیومده، چون فردوسی از خدای‌نامه های دوره ساسانی نوشته و چون اشکانیان خودشون رو پوشینشون رو به آرش میرسوندن، داستان آرش به طور مستقل در شاهنامه فردوسی نیومده، چون در خدای‌نامه های ساسانی هم نیومده بود، در واقع اون یاد تاریخی رو گذاشته بودن کنار. ولی خود ساسانیان هم وقتی سر کار میان، در اصل این الان اثبات شده است، ما از نامه‌ای که از دوران اردشیر و شاپور اول داریم به امپراتوری روم، که دلیل آغاز جنگ ها رو این میکنه که تا منطقه انتاکیه امروز ترکیه و تمام مناطق آسیایی به انضمام سوریه تا دریای مدیترانه، اینها رو میگه که اینها مال اجداد ماست، در تاریخ نگاری رومی اومده، یعنی همیشه یک بازگشت به اون گذشته باستانی وجود داشته. بعد از مسلمان شدن، گسترش اسلام در ایران، میبینید که باز یک دوره نوزایی داریم که در دوران تقریبا اواخر قرن سوم تا قرن ششم ادامه پیدا کنه، و که دیگه اون اوجش همون شاهنامه فردوسیه که تمام اسطوره های باستانی رو دوباره بیان میکنه، داستان های پهلوانی، هم حماسه داریم هم اسطوره داریم و هم تاریخ داریم در اینجا. ولی فردوسی تنها نیست، شما نوروزنامه عمر خیام رو اگر نگاه بکنید، در آثار بیرونی اگر نگاه بکنید، حتی در آثاری که از ابن سینا باقی مونده، حتی دیرتر در سهروردی که یک داستان رو مستقل به سیمرغ، داستان اسفندیار و رستم و نبرد اونها، البته با یک تعبیر عرفانی بازگو میکنه، اگر نگاه بکنید در اون دوره نوزایی هم بازگشت به فرهنگ ها با به ارزش های فرهنگ ملی کاملا نمود داره. من حالا برای اینکه قضیه خیلی مثلا صحبت خیلی طولانی نشه، میرسم به آخرین نوزایی که ما داشتیم و اون جنبش مشروطه بود. در اونجا هم میبینید که یک رگه ملی گرایی بسیار بسیار غلیظ در اونجا هست. میرزا آقاخان کرمانی میاد کتاب آینه سکندری رو می نویسه که راجع به تاریخ ایران و اون شکوه و عظمت که ایران در گذشته پیش از اسلام داشته. جلال الدین میرزا میاد نامه خسروان رو می نویسه، آثاری که از میرزا فتحعلی آخوندزاده باقی مونده و تمام آثاری که در دوره میاد، تا برسیم مثلا به دوران کسروی که از متأخرترین اینهاست، شما می بینید که یک رگه بسیار نیرومند ملی‌گرایی در اینها هست و کارنامه این نوزایی ها همه یک کارنامه مثبت و پربار بوده. یعنی از دل اون جنبش مشروطه ما میبینیم که پیشرفت ایران به وجود میاد، ایران از دوران فئودالی و نیمه برده‌داری نیمه فئودالی بیرون میاد، یواش یواش در جهت شهروند شدن قدم برمیداره. شخصیت های مهمی که شما در این دوره میبینید همه شخصیت های ملی هستند. جنبش زنان ایران در دوران مشروطه همشون شخصیت های ملی هستند، از بیبی خانم استرابادی گرفته تا صدیقه دولت آبادی تا آناهیتا داویدیان تا دختران ناصرالدین شاه تا خانم رشدی، بیبی خانم رشدیه، توبا خانم رشدیه. همینطور همه اینها رو که نگاه بکنید ببینید در ارتباط با بازگشت به هویت ملی، ارزش‌های ملی، ارزش‌های فرهنگی ایرانی بوده که اینها شکل گرفته. و من به جرئت میتونم بگم این ادعا رو بارها و بارها کردم، میتونم بگم در 150 سال گذشته اون چه که جریان ملی، جریانی که پایبند به هویت ملی ایران بوده، پایبند به فرهنگ ملی ایران بوده، شخصیت‌های برجسته‌ای که بیرون داده، گفتمان‌هایی رو که در جامعه ایجاد کرده، شما اگر مقایسه بکنید با دو جریان رقیبش یعنی اسلامیسم و مارکسیسم، اون دو جریان از نظر شخصیت ها و از نظر گفتمان سازی حتی به قوزک پای ناسیونالیسم ایرانی هم نمیرسند. اون چیزی که به امروز برمیگرده ما باز دوباره یک نوع در واقع در کوران یک نوزایی ملی جدید هستیم و میبینیم که در سر تا سر کشور نام ایرانی که فریاد زده میشه، از کردستان تا زاهدان جانم فدای ایران، کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران، بگیرید تا می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم، تا اینکه خانواده های جان باختگان اسم بچه هاشون رو وقتی که سنگ قبر روشون می نیسن روش می نیسن فرزند ایران، یا کسانی که به تشییع جنازه می رن می گن این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده. این یک نوزاییه به نظر من ملیه که بسیار بسیار فراتر از مسئله دیکتاتوری و جمهوری اسلامی و اینها خواهد رفت. در آینده ما شاهد این خواهیم بود که این نوزایی ملی چه دستاوردهای بسیار بزرگی رو ارائه خواهد کرد به جامعه. نمود بیرونی اون رو شما در گرد همایی ها و تظاهرات خارج کشور میبینید که نمادهای ملی از جمله پرچم شیر و خورشید با انبوهی فراوان به خصوص از نسل دوم و سوم ایرانیان خارج کشور چطور برافراشته میشن، چطور نمایش داده میشن و در چارچوب این بازگشت به ارزش‌های فرهنگی خودی و اتکاب خود، اطمینان به نفس این که من ایرانی هستم، ایرانی بودن من یعنی این که باید برای آزادی بجنگم، باید برای صلح بجنگم، باید برای رفاه بجنگم، باید برای بهتر شدن جهان بجنگم، این آینده ما رو رقم خواهد زد. این اون نمای کلیه که من میتونم ارائه بدم و حالا اگر خواستید در ادامه وارد جزئیات هم خواهیم شد. ببینید من تقریبا فکر میکنم سه ماه یا چهار ماه پیش از آغاز این انقلاب یک مقاله نوشتم و در اون مقاله گفتم که ایران در کوران یک انقلاب جدیده. ببینید هنوز این ماجراها اصلا هنوز شروع نشده بود. این مقاله به نام چرخش گذر از 57 و چرخش گفتمانی در ایران در گویا نیوز هنوز هست و در اونجا گفتم که ما در کوران یک انقلاب جدید هستیم و این انقلاب یک ضد انقلابه. همه چیز این انقلاب ضد انقلاب 57، یعنی انقلاب 57 خودش ضد انقلاب مشروطه بود، این انقلابی که امروز باهاش روبرو هستیم یا این رنسانس یا این نوزایی که من دارم ازش صحبت میکنم، این در همه زمینه ها ضد هر اون چیزی است که در انقلاب 57 اتفاق افتاد. این انقلاب ببینید شعار زنه، انقلاب 57 یک شعار ضد زن بود. کسانی که بیان ادعا میکنن و میگن که نه این مشکلات مال قبل بود و ربطی به اینا نداشت، همه دارن به مردم ایران دروغ میگن. در درست 25 روز بعد از 22 بهمن، 22 یعنی بعد از پیروزی این انقلاب، زنان ایرانی چند ده هزار در سرتاسر کشور اگه حسابشون میکردین چند صد هزار به خیابون رفتن بر ضد حجاب اجباری تظاهرات کردن. هیچ کدام از اون گروه های سیاسی که در انقلاب شرکت داشتن از این تظاهرات حمایت نکردن، برای اینکه اساسا خود اونها هم ضد زن بودن. این انقلاب اساسا زن محورش، این دروغه که بنی صدر ضد حجاب بوده. در روزنامه خودش به نام انقلاب اسلامی بریدش همین الان هست، میشه بهش مراجعه کرد، توصیه کرد که به همه زنها توصیه کرد که لطفا با حجاب برید که ما وحدتمون رو بتونیم حفظ بکنیم. ولی صرفاً دقیقاً به همون اندازه طرفدار حجاب بود. اینکه همسرش حجاب نداشته دلیل بر هیچ چیزی نیست، شاید زورش به همسرش نمی‌رسیده. به هر حال بحث ما برای اینه که اون انقلاب یک انقلاب ضد زن بود، این انقلاب محوریتش بر عنصری به نام زنه، اون انقلاب یک انقلاب آزادی کش به ضد آزادی بود. هر چقدر شعار استقلال آزادی میدادن، مفهوم اونها از یعنی برداشت اونها از آزادی اصلا آزادی به مفهوم آزادی های شهروندی نبود. تمام گروه هایی که در اون انقلاب شرکت کردن، خب اسلامیست هایی که میدونیم شرایطشون چی بود، اونها میخواستن همین حکومت اسلامی رو برقرار کنن، مجاهدین هم که میخواستن جامعه بی طبقه تولیدی درست بکنن. الان میبینید که برداشتشون از آزادی چیه، روابط درون فرقه ایشون رو نگاه بکنید، میفهمید که اگه مجاهدین به قدرت رسیده بودن ما با چه فاجعه‌ای روبرو میشدیم. گروه های کمونیستی هم که همشون دنبال دیکتاتوری پرولتاریا بودن، الگوشون شوروی بود، چین بود، کوبا بود، یا دیگه در بدترین حالت آلبانی انورخوجه بود. بنابراین اینکه اینها طرفدار آزادی بودن یک دروغه، صراحتا میگم دروغه، و حاضرم در هر مناظره‌ای با هر کدوم از عناصر شرکت کننده در انقلاب شرکت بکنم و ثابت بکنم که دارن دروغ میگن اگر میگن که ما موقع طرفدار آزادی بودیم. این نکته دوم آزادی بود. و نکته سوم زندگی. اون انقلاب اساساً انقلابی بر علیه زندگی بود. ببینید بزرگترین سازمان چپ یا مارکسیستی خاورمیانه اسمشون چی بود؟ اسمشون بود فداییان خلق. یعنی اینها اصلا فلسفهشون فلسفه فدا بود، یعنی که من باید بمیرم، یعنی فلسفهشون فلسفه مرگ برای رستاخیز یا برای رستگاری بود. همونطور که ما در ادبیات مسیحی داریم که میگن مسیح فدا شد برای اینکه بشر به رستگاری برسه، همونطور که در ادبیات شیعه داریم که میگه حسین فدا شد که شیعه و یا جامعه اسلامی به رستگاری برسه. ولی این انقلاب شعار سومش زندگیه، یعنی میگن ما میخوایم زندگی کنیم، میخوایم زندگی شاد داشته باشیم. ببینید خسرو گلستورخی قبل از مرگش در یعنی قبل در دادگاهش میاد میگه که من مولای من علیه، و حسین رو میگه مولا حسین شهید خلقهای خاورمیانه است، همش از مرگ حرف میزنه، تمایلش به مرگ حرف میزنه. حمیدرضا رهنورد چند دقیقه قبل از اعدامش، از جانباختگان این انقلاب، برای اینه که میگم این یک رنسانسه، چند لحظه قبل از مرگش دارم میبرنش به طرف چوبیدار، ازش وقتی که میپرسن وصیتت چیه میگه که عزاداری نکنید، شادی کنید، آهنگهای شاد بذارید. اینها تفاوت‌های عمده‌ای، برای اینکه شما اشاره کردید به انقلاب 57 که هویت ملی ما رو خدشه‌دار کرد، همراه با هویت ملی ما زندگی رو هم خدشه‌دار کرد، آزادی رو هم خدشه‌دار کرد، و مقام زن رو هم تنزل داد به یک شهروند درجه دو. همه اینها در زیر چی انجام شد؟ اولین اقدام فرهنگی، اگر اسمش گذاشت بشه گذاشت فرهنگی خمینی، دهم اسفند 1357 بود که گفت نشان ملی شیر خورشید رو بردارید. گفت نشان منحوسه، نشان طاغوته، و میبینید که مارکسیست ها و اسلامیست ها هنوز که هنوز این فتوا رو بهش عمل میکنن. ولی جریان ملی، اون روح فراگیر ملی دوباره زنده شده و این نشان دوباره داره برمیگرده به خیابان ها، برمیگرده به میان ایرانیان، و با این نشان زن، زندگی و آزادی هم برخواهد گشت. این اون عناصری که من دارم میگم، یعنی شما یک پیوند مستقیم میبینید با دشمنی با زندگی، دشمنی با زن، دشمنی با آزادی، همراهش نفی نمادهای ملی، نفی هویت ملی، نفی ایرانی بودن ما، پیوستن ما به یا به پرولتاریای جهانی یا به امت جهانی شیعه، و در برابرش همراه با زن، زندگی، آزادی، میبینید که بازگشت به ارزش‌های هویت ملی ما، به خصوص در تظاهرات پرشکوه برلین که دریایی از پرچم‌های شیر و خورشید در اونجا بود و شعارهای ملی، میبینید که اینها هم دوباره همزمان داره به جایگاه درست خودش برمیگرده. این اون عنصریه که من به عنوان بازگشت به هویت ملی و ارزش‌های ملی، به ایرانی بودن، به اینکه ما از ایرانی بودنمون اصلا نباید خجالت بکشیم. ایرانی بودن افتخار نداره، چون ما انتخابش نکردیم، ما در ایران به دنیا اومدیم، ولی هیچ خجالت هم نداره. اون چه که مهمه اینه که ما از این ایرانی بودنمون چی بیرون بیاریم، از این فرهنگی که داریم چه دستاوردهایی رو بیرون بکشیم که به کار زندگی امروزمون بخوره. و من میگم ما مثل کسانی هستیم که در یک خانه ویرانه زندگی میکنیم، ولی در زیرزمین‌های این خانه به لحاظ فرهنگی انبوهی از گنج‌ها وجود داره، انبوهی از دایره‌ها وجود داره. ما باید اینها رو بیاریم بالا، بیاریم به روی سطح، بیاریم کشفشون کنیم، حفاریشون کنیم، بیرونشون بیاریم، از اینها یک سرمایه درست کنیم برای این رنسانس بزرگ که بتونیم یک جامعه آزاد و برابر و در رفاه داشته باشیم. ببینید، من میخوام اینجا واقعا نوک تیز حمله رو اسلامیست ها که تکلیفش روشنه، اینجا باید من یک نکته رو روشن بکنم. وقتی من از اسلامیست حرف میزنم، یک تفاوت عمده‌ای داره با مسلمان. مسلمان کسیه که یک عقایدی داره، به یک خدای باور داره، به یک مناسکی عمل میکنه، کاملا مورد احترامه، تا جایی که در زندگی اجتماعیش اینها رو نقش بهشون نده. میخواد 5 بار در روز نماز بخونه. همه ما، حتی منی که یک خدا ناباور هستم، یک رگه هایی از به اصطلاح مسائل روحانی دارید. حالا من داریم، حالا من این رو در ادامه توضیح خواهم داد که منظورم از این قضیه چیه، که باز هم مربوط به اون کتاب هم میشه یه تا حدودی. ولی یک اسلامیست کسیه که میخواد زندگی اجتماعی افراد یک کشور رو بر اساس قوانین اسلام تنظیم بکنه. این میشه یک اسلامیست. تفاوت بسیار بزرگی هست بین یک اسلامیست و یک مسلمان. مسلمان مادر من بود، مسلمان پدر من بود. کسانی بودن که میگفتن از مسلمانی ما نیکوکاری رو میشناسیم، خدا ترسی رو میشناسیم، ظلم نکردن به دیگران رو میشناسیم، کمک به درماندگان رو میشناسیم. این مسلمانی اونها بود و این چیز خیلی خوبی هم بود، چیز بدی هم نبود، به آزارشون هم به کسی نمیرسید. ولی اسلامیست کسیه که میخواد به من بگه که چون من مردی هستم که با دیدن موی زن تحریک میشم، تو باید توی سرت زن و دخترت بزنی و اونها رو مجبور بکنی که حجاب سرشون بکنن. این میشه اسلامیست. این دیگه مسلمان نیست، این اسلامیسته. بنابراین در حیطه شخصی هر کسی میتونه به هر چیزی که دوست داره باور داشته باشه، و ما اتفاقا باید برای این بجنگیم، برای این بجنگیم که باورها در جامعه آزاد باشن، ولی تحمیل اونها به دیگران نباید آزاد باشه. بنابراین ما اسلامیست ها رو داریم و مارکسیست ها رو. خیلی جالبه که اینها همین صحبت فقط مسلمان ها یا این اسلامیست ها نمیزنن، بلکه این رو بسیاری از مارکسیست ها هم میزنن و میگن که در دوران ساسانی ها بعضی زنان چقدر بد بوده. اصلا بعضی از اینا تا حتی جلو میرن که میگن حجاب اصلا اسلامی نیست. حجاب در دوره ساسانی وجود داشته، در اونجا زنها رو مجبور میکردن که حجاب سرشون بکنن اینها. و خب اینها یک ادعاهای واقعا خنده‌آوریه. شما ببینید، یکی از صحبتایی که میکنن میگن که حجاب پوشش درباری در دوران ساسانیان بوده، یعنی در زنان دربار و اشرافی اینها چادر سرشون میکردن. خب وقتی که تعصب و نادانی با هم قاطی بشن، نتیجهش میشه یک چنین ادعای خنده‌دار. آوری، ما آثار مادی و ملموس داریم از اون دوران. ما از بوران یا که به پوراندخت معروفه و آزرمیدخت سکه داریم. اینها پادشاه بودن، یعنی ملکه یا شهربانوی ایران بودن. آیا اینها حجاب چادر سرشونه؟ ما انبوهی از دیوارنگاری هایی داریم، مثلا در طاق بستان که جشنیه که خسرو پرویز در اونجا رفته شکار، انبوهی از زنان درباری رو اونجا داریم. آیا یکی از اونا چادر سرشه؟ آیا اصلا در هیچ جایی یک اثر ملموس و آزمون پذیر هستش که ما ببینیم در گذشته، در پیش از اسلام، یک زن به خصوص در دوران ساسانی یک زنی رو بتونیم با حجاب نشون بدیم؟ خب اینها دروغ. ولی چرا این دروغ ها گفته میشه؟ برای اینکه همش مربوط به دوران، یک دوران پادشاهیه و از نظر هر دو این گروه، هم اسلامیست ها و هم مارکسیست ها، اصلا فرق نمی کنه پادشاهی در چه دورانی باشه، همیشه باید بر ضدش سخن گفت. ولی وقتی که ما میبینیم در اون دوران زنان میتونستن حتی پادشاه بشن، بر تخت بنشینن، تاجگذاری کنن، سکه به نامشون ضرب بشه، اون وقتی که این افسانه یه مقدار پاش میلنگه. چه ربطی به امروز داره؟ ببینید، من چندی پیش نوشتم که شعار زن زندگی آزادی اولین بار در سال 1987 فکر میکنم در بخش کردنشین ترکیه توسط عبدالله اوجلان مطرح شد با نام جنجیان آزادی. و الان خیلی ها میگن بله این شعاریه که مربوط به کردها بوده و فلانه. و من در پاسخ میگم ببینید، شما 35 سال وقت داشتید، کل چپ جهانی از شما حمایت کرد، این همه سرمایه گذاری کردید، ولی این شعار رو نتونستید از حد گروه‌ها و حزب‌های خودتون بیشتر ببرید. با اتکا به فرهنگ غنی ملی ایران ما ایرانی ها تونستیم این رو در عرض کمتر از 3 هفته جهانیش کنیم، شعار زن زندگی آزادی رو، چیزی که شب دیگران در 35 سال با صرف خزینه های هنگفت نتونستن بکنن. فرهنگ ملی ما، هویت ملی ما به خاطر اون پشتوانه غنی تونست در عرض کمتر از 3 هفته این رو جهانیش بکنه. در استادیوم ها شما میبینید نماینده های پارلمان میان این شعار رو میدن، در پارلمان اروپا، پارلمان های کشوری، در روی اتوبوس های شهری الان این شعار رو شما دارید میبینید، در همه جا این شعار رو میبینید. این رو تنها با اتکا با دستان پر فرهنگی یک ملت که یک سابقه فرهنگی 7000 ساله و یک سابقه سیاسی 2500 ساله داره میشه انجام داد. این نیاز به این پشتوانه فرهنگی داره. اونهایی که اون شعار رو درست کردن این پشتوانه فرهنگی رو نداشتن، یا اگر داشتن بهش اتکا نمی‌کردن. یک مثال دیگه برای شما میزنم. آیین گیسپوران. اگر 6 بار پیش از هر ایرانی اسلامیست و حتی این مارکسیستایی که خیلی حس میکنن به اصطلاح مترقی و پیشرو و جهانی و امروزی و پروگرسیو به قول خودشون هستن، اگر میپرسید نظرت، میپرسید نظرت راجع به گیسپوران چیه، به شما میگفتش که اینا قمولبازی ارتجایی سنت عقب افتاده است الی آخر. باز هم کشوری که دارای یک هویت فرهنگی و هویت ملی استوار، ژرف و تاریخی و دراز زمان باشه، میاد از یک عنصر فرهنگی سنتی بسیار بسیار قدیمی یک نماد بسیار بسیار مدرن میسازه. آنجلینا جولی موهاشو میبره، جولیت بیناش موهاشو میبره، در سرتاسر جهان نمایندگان زن پارلمان ها موهاشو میبرن. یک آیین سنتی بسیار قدیمی دقیقاً به خاطر این ریشه دار بودنش تبدیل میشه به یک نماد بسیار بسیار مدرن در همبستگی زنانه. این اون چیزی که من میگم این انقلاب داره عرضه میکنه به جهان، نه فقط به ایران، به جهان داره عرضه میکنه. و اگر شما یک پشتوانه غنی فرهنگی نداشته باشید، همونطور که در مورد اون شعار جنجیان آزادی اشاره کردم، توان جهانی کردن اون رو هم ندارید. ولی یک ملت با پشتوانه فرهنگی غنی خودش در 3 هفته کاری رو میکنه که دیگران در 35 سال نتونستن بکنن. این دقیقاً اون مسئله‌ای که دارم مطرحش میکنم. این نوزای ملی ما، این نوزای فرهنگی ما فقط با تکیه بر فرهنگ ملی خودمون امکان پذیره. 2 تا دستاوردش رو خیلی راحت الان به شما من نشون دادم که اینها غیر قابل انکاره، یعنی چیزی نیست که برداشت باشه یا تفسیر باشه، اینا فکت، اینا داده های سخت آزمون پذیر سخت است. ببینید انقلاب اسلامی نماد و اون رژیمی که از توش بیرون اومد نماد همه پدیدی های جهانه، یعنی این روحانیت شیعه، این روحانیتی که به عنوان یک نهاد الان به وجود اومده، شما هیچ پدیدی در جهان پیدا نمی کنید که اینا مرتکبش نشده باشن در طول تاریخ 500 سالشون و به خصوص در این 40 سال 43 سال گذشته. اون انقلاب و رژیمی که ازش بیرون اومد در تمام زمینه های خودش ضد ملی بود، برای اینکه اصلا به چیزی به اسم ملت ایران باور نداره. خمینی صریحاً در صحیفه نور میگه ملی‌گرایی خلاف اسلام است و در تمام مدت هم اینها به امت جهانی شیعه باور داشتند. یعنی ایرانی بلوچ سنی باید در کپر درس بخونه، ولی حزب الله شیعه لبنانی در لوکس‌ترین دبیرستان‌ها و دبستان‌ها با بهترین امکانات کامپیوتری باید درس بخونه. حوثی یمن با اینکه شیعه زیدیه، یعنی شیعه امامیه هم نیست، ارزشش برای این حکومت از سنی های جنوب خراسان که فارس زبان هم هستن از اونا بیشتره. اونها بازم باید در فقر مطلق زندگی بکنن، ولی اون شیعه حوثی یمنی بهترین امکانات رو میگیره. همینطور در عراق میبینید که شما بزرگترین درمانگاه ها ساخته میشه، بیمارستان ساخته میشه، استادیوم ساخته میشه، یک کارخونه شیرینسازی آب شور ساخته میشه. همه این امکانات برای شیعیان عراق فراهمه، ولی برای سنی های بلوچستان، برای سنی های کردستان، برای اصلا بخش اکثریت ایرانیانی که باور به ولایت فقیه شیعی ندارن فراهم نیست. چرا؟ چون اینها اصلا به چیزی به اسم ایران معتقد نیستن. بنابراین اساسا این یک واکنش کاملا طبیعی ایرانی بودن، یعنی هر چیزی که این رژیم نیست و هر چیزی که این رژیم هست یعنی ایران ستیزی و ضد ایران بودن. و متاسفانه اون مارکسیست های انترناسیونالیست ما هم بر همین تبلی کوبیدن در تمام این سالها که رژیم اسلامی کوبیده و این رژیم رو در این مسیر بهش یاری رسوندن. و متاسفانه باید گفتش که تمام این جریانی که به وجود اومد، مارکسیسم انترناسیونالیست و باورمند به اردوگاه جهانی سوسیالیسم، بعد از سال 1320 و اشغال ایران به وجود اومد. تا قبل از اون شما شخصیت‌های برجسته مارکسیسم رو می‌بینید که به شدت ناسیونالیست هستن، از جمله تقی ایرانی، از جمله سلیمان میرزا اسکندری که یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سوسیال دموکرات ایران بود، از جمله خلیل ملکی، از جمله دکتر فروتن، از جمله دکتر اپریم. اینا کسانی هستن که بسیار ملی هستن، در این حال مارکسیست بودن بسیاریشون یا حداقل چپ بودن، ولی با به وجود اومدن حزب توده عملا یک پیوندی به وجود اومد بین اون چیزی که من بهش میگم پیوند پدر بزرگ و نوه. یعنی همونطور که روحانیت شیعه و اسلامیسم مظهرش شیخ فضل الله نوری بود، این مارکسیسم که من بهش میگم مارکسیسم اثنا‌عشری، مارکسیسم ایران ستیز، نه اون مارکسیسم ملی تقی ایرانی و کتاب مارکسیسم ملی حزب توده، ملاک و سمبولش نورالدین کیانوریه. و چه جای تعجب که نورالدین کیانوری نوه شیخ فضل الله نوریه. این دوتا پیوند نوه و پدر بزرگ بود که در انقلاب اسلامی به ثمر رسید. و ما امروز باید دوباره برگردیم به خط ارانی ها، به خط کسروی ها، به خط آخوندزاده ها، به خط اون جریانات ملی که هم باورمند به پیشرفت بودن، هم باورمند به صلح جهانی بودن، هم باورمند به آشتی به صلاح زندگی صلح‌جویانه با همسایگان ایران بودن، هم باورمند به برابری زن و مرد بودن. ما در واقع یک بازگشتی میکنیم به ارزش های جنبش مشروطه و اینکه قانون جایگزین شریعت بشه، برابری زن و مرد تامین باشه و برابری شهروندان از هر دین و مذهبی که هستن، و خودمون رو از میراث ننگین شیخ فضل الله نوری و نورالدین کیانوری خلاص بکنیم. این همون بازگشت به هویت ملی. ببینید بسیاری از اقداماتی که در اون دوران انجام شد خشم اسلامیست ها رو برمی‌انگیخت. اصلا شما یه قدم عقب‌تر برید، وقتی که حکومت پهلوی، من اساسا دوست ندارم که بگم شاه این کار رو کرد، شاه اون کار رو کرد، چون افراد در تاریخ اصلا مطرح نیستند. محمد رضا شاه یک مدیر خوب بود با تمام ایرادایی که میشه بهش وارد کرد، با تمام نقاط قوتش، ولی یک فرد بود. و کسی که فکر میکنه یک فرد میتونه در تاریخ رو تغییر بده و نقش قهرمان در تاریخ داره، این نگاهش نگاه علمی به تاریخ نیست، نگاه دانشگاهی نیست. در واقع دیوان سالاری حکومت پهلوی موقعی که اومد به زنان حق رأی داد، خب شما میدونید کشور به آشوب کشیده شد. یعنی خمینی تونست به مدت یک هفته کشور رو به آشوب بکشونه، برای اینکه اینا خشمگین بودن از اینکه چرا باید به زنان حق رأی داده بشه. شما اگر این رو به عقب برگردونید ببینید که زنان از مجلس دوم مشروطه دنبال رأی بودن و مدرس صریحا گفته بود که زنها عقلشون ناقصه، شریعت ما اجازه نمیده که یک ناقص العقل که در زمره مجانین و محجوران قرار داره در سرنوشت کشور دخالت بکنه. من مضمون حرفشو دارم میزنم، ولی مدرس که الان خیلی ها حتی میگن یک آخوند رو پیش رفته بوده و اینها، صریحا مخالفت میکنه با حق رأی زنان. شما دقت میکنید تقاضای حق رأی برای زنان در مجلس دوم مشروطه بوده، در سال 1288 فکر میکنم اگه حافظم درست یاری بکنم، و یک مبارزه دراز مدتی لازم بود که این زنان بتونن در نهایت حق خودشون رو به جامعه مردسالار و دینزده ایرانی تحمیل بکنن، که خب آخرش شد انقلاب سفید شاه ملت که حق رأی به زنان داد. و نکته دومی که خشم این روحانیان رو برانگیخته بود این بود که شمای یهودی ایرانی وقتی که در مجلس انتخاب شده بودید به عنوان نماینده، اجازه داشتید از اون بعد به تورات سوگند بخورید، مسیحی اجازه داشت به انجیل سوگند بخوره و زرتشتی اجازه داشت به اوستا سوگند بخوره. خمینی صریحا میگه شما اینها رو آوردید هم عرض قرآن کردید. یعنی این اون چیزهایی بود که آشوب به بود پام کرد. در مورد تغییر تاریخ میخوام این رو، این یک مقاله‌ای بود که من چند روز پیش از اینکه این انقلاب شروع بشه تقریبا در حال تمام کردنش بودم، ولی چون الان شرایط خیلی انقلابیه میدونم که خواننده زیادی پیدا نخواهد کرد، در مورد تقویم در ایران و گاه شماری در ایران اینو نوشتم. خیلی جالبه، ولی یه نکته رو میخوام برای شما بگم. ببینید بسیاری از حتی جریانات مارکسیست صریحا به خود من گفتن که بله این شاه بزرگتر به اصطلاح بزرگ خود بزرگبینی های آریایی داشت و میخواست تاریخ رو برگردونه به 2500 سال پیش و فلان و این حرفا و این کار غلطی بود و نباید این کار انجام میشد. در صورتی که این کار اگر انجام میشد، تقویم ما دیگه یک تقویم سکولار بود، تقویم دینی نبود که مبدأش چیز باشه، مبدأش از هجرت محمد از مکه به مدینه باشه. ولی یه نکته خیلی جالبه، اولا که تقریبا پیشرفته ترین کشورهای جهان از جمله اسرائیل یک همچی تقویمی دارن. یعنی تقویم اسرائیل هم فکر میکنم که با آغاز آفرینش جهان دیگه، یعنی تقویم اسطوره‌ای اگر اشتباه نکنم، ماهای تقویم اسرائیل همون ماهای عبری هستن قمری، یعنی دو تا تقویم به موازات هم استفاده میشن. در هند همینطوره، در هند آغاز پادشاهی آشوکا میشه مبدأ تاریخ گذاری، برای مبدأ چیز رو هم استفاده میکنن، میلادی رو هم استفاده میکنن. در ژاپن همینطوره، ژاپن هم مبدأ تاریخ گذاریش الان بعد از رفرمایی که شد یک مبدأ ژاپنیه که با امپراتوری ژاپن شروع میشه و یک تاریخ میلادیه که در کنار هم به کار میره. نکته جالب که به خصوص وقتی این مارکسیست ها این حرف رو میزنن من یه مقدار باید لبخند بزنم اینه که بالشویک ها بعد از انقلاب اکتبر تقویم روسیه رو عوض کردن. نکته ای که خیلی ها نمیتونن، چون انقلاب اکتبر در واقع در نوامبر اتفاق افتاده، چون اونها تقویم جولیانی داشتن و بقیه اروپا تقویم گریگوریان، و تقویم جولیانی در هر 100 سال یک چند سالی رو کم و کسر داشت. نتیجه این شد که شهروندان روسیه، در واقع شهروندان اتحاد جماهیر شوروی در سال 1918 در 31 ژانویه خوابیدن، صبح که بیدار شدن 18 فوریه بود. متوجه شدیم؟ یعنی 18 روز رو اینجا چیز کردن. ولی حتی آدمی مثل لنین جرأت نکرد، این جرأت رو نداشت که مبدأ تاریخ نگاری رو از دین جدا بکنه. مبدأ تاریخ نگاری روسیه شوروی همینطور موند، تولد عیسی بود. یعنی لنین این جرأت رو نداشت، ولی دیوان سالاری حکومت پهلوی این جرأت رو داشت که مبدأ تاریخ نگاری ایران رو از دین جدا بکنه، به یک مبدأ تاریخی اسطوره‌ای، حالا هر چی که اسمشو می‌ذارین بکنه، یعنی تبدیلش بکنه به تقویم سکولار. و خب از همینجا شما می‌فهمین کسانی که این حرکت رو نمی‌فهمیدن، کسانی که نمی‌فهمیدن جشن‌های 2500 ساله فقط این نبود که یه عده آدمو دعوت کنن اونجا مثلا خوراک قرقاول بهشون بدن، بلکه کنگره ایران شناسی بود، راه‌اندازی بسیاری از پروژه‌های بزرگ بود، ساختن چندین فرودگاه در کشور بود، ساختن 3200 مدرسه در سرتاسر کشور بود، و معرفی ایران به عنوان یک ملت تاریخی، ملتی که دارای جاذبه های توریستیه، ملتی که میشه توش، کشوری که میشه توش سرمایه گذاری کرد، جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد کارآفرینی، افزایش رفاه، سطح رفاه جامعه، همه اینها بود. ولی اون نگاهی که ضعیفه و نمیفهمه اینها رو، از درکش عاجزه، فقط و فقط میگه که بله ظرفای طلا و نقره رو آوردن، برقبول دادن به مهمونای خارجی و رفتن. خب اینا طبیعیه که با این چیزا مخالف بودن، چون مارکسیستامون که اساسا ضد ایرانی بودن بعد از حزب توده، بعد از تاسیس حزب توده، اسلامیستامون هم که اصلا چیزی به نام ایران رو قبول ندارن، یعنی همین الان هم میگن که ایران غنیمت رسول الله بوده با کشتار ایرانیان در موقع. طبیعی بود که اینها مخالف بودن، ولی اینها رو نمیشه دلیل انقلاب دونست، برعکس صحبتی که خیلی ها میگن. اتفاقا اون بازگشت به هویت ملی برای ما دستاوردهای خیلی زیادی داشت، و من امیدوارم که ما بر این خط، یک خط تاریخی بیش از 1000 ساله بتونیم بمونیم و این رو ادامه بدیم، و در این رنسانس بزرگ هم با اتکا به ارزش‌های ملی خودمون بتونیم آینده ایران رو بسازیم. تا جایی که به دموکراسی برمیگرده در آینده ایران، من از یوبال نوح هراری، نویسنده اسرائیلی که کتاب‌هاش بسیار پرفروش هستن، فقط یک جمله رو به عنوان حسن ختام میگم، و اون هم اینه که میگه برای حفظ دموکراسی هم به میزان قابل توجهی از ناسیونالیسم احتیاج داریم.